بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. روز اربعین حسینی یادآور حادثه جانگداز نهضت خونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا، حادثه محرم و صفر، شهادت ابا عبدالله الحسین و پس از شهادتش اسارت اهل بیت آن حضرت در این روز اربعین، این حادثه دلخراش و جانگداز و غمبار تجدید میشه. عرض و ادب و سلام داشته باشیم به روح مطهر ابا عبدالله الحسین، البته با همون زیارت اربعین، و اجمالا عرض ادب و سلام به اون روح مطهر. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. به مناسبت روز اربعین، درس فقه اصولمون تعطیل هست، خواستم در محضر قرآن باشیم، اخلاق قرآنی رو با هم گفتگو بکنیم، ثواب این بحث را هدیه بکنیم به روح مطهر همه شهدای کربلا و اسرای کربلا. حادثه عاشورا و حادثه اربعین یادآور یک حادثه است که دو گروه از انسانها در مقابل هم قرار گرفتند. یک گروه که رهبریت آن گروه با حسین ابن علی است، یک امام معصوم که تمام حرکتش، اعتقادش، فکرش، اخلاقش، رفتارش یادآور ذکر الله، هر اون چیزی که میکنه به یاد خداست، هیچ سهمی برای خودش، هیچ هوای نفسی، منیتی، خودخواهی، هیچ توش نیست. از بد و حرکتش تا لحظه‌ای که در گودال قتلگاه افتاد، فقط اخلاق، رفتار و اعتقادش ذکر الله درش بود، برای خدا، به یاد خدا. ولی طرف مقابل درست برعکس، کل حرکت از بدوش تا ختمش اون چه که نیست برای خدا کار کردن و حرف زدن، بلکه برای خودخواهی، برای دنیا طلبی، برای مال دنیا، مقام دنیا. این است که در محضر آیه مبارکه سوره حشر هستیم. این آیه مبارکه 19 و 20 و 21 می فرماید که ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. به مؤمنین خطاب میکنه، نباشید مثل کسانی که خدا را فراموش کردند. در نتیجه اینکه اینا خدا را فراموش کردند، خدا هم به اینها غضب کرد در اثر این گناه بزرگ که خدا را انسان فراموش کنه، فراموش کنه که منو خدا خلق کرده، برای عبادت خلق کرده، برای آباد کردن یک زندگی ابدی آخرت منو خلق کرده. این دنیا گذرگاه هست، زندگی ابدی من در آخرت هست. همه اینا را فراموش کرد. وقتی اینها را فراموش کرد، مورد سخط و غضب خدا قرار گرفت. فانساهم انفسهم، خدا هم کاری کرد که اینها خودشون را فراموش کنند، انسان بودن خودشون را فراموش کنند، انسانیت را فراموش کنند، شرافت و کرامت انسانی را فراموش کنند و در نتیجه فاسق و فاجر بشند، حاضر بشند به هر درندگی و درنده خویی دست بزنند. این است که یکی از مهمترین چیزهایی که در تهذیب و تربیت انسان بسیار حرف کلی اول و آخر رو میزنه، یاد خداست. ما خدا را یاد بیاریم. این یک عبادتی است که حد و مرز هم نداره. شما ببینید هر واجبی را در اسلام دقت بکنیم یه حد و مرزی داره. مثلا حج به انسان واجبه، خود در تا طول عمرش یک بار واجبه انسان بره حجشو انجام بده. مثلا خمس و زکات برای انسان واجبه، یه حد و مرزی داره. اگر مال انسان به اون حد برسه، خودش تقریبا مایحتاجش رو که تأمین میکنه، بر اضافه اموالش یه حدی رو به فقرا بده، به عنوان خمس، به عنوان زکات. یا مثلا امر به معروف نهی از منکر میخواد بکنه، حد و مرزی داره، تواناییشو داشته باشه، احتمال تأثیر بده. ولذا هیچ واجبی و حرامی نیست مگر اینکه یک حد و مرزی داره. مثلا حتی شرب خمر، مشروب خوردن حرامه، اما حد و مرز داره، ممکنه در یک حدی برسه که این حرام برداشته بشه. مثلا انسان لغمه خورده، گلوگیر شده، هیچ آبی شربتی چیزی نیست، بناست که این خفه بشه یا یک مایه ای آبی بخوره که این لغمه در گلوش گیر نکنه. فقط اونجا مثلا مشروبات الکلی باشه، اشکال نداره بخوره، بلکه واجبه بخوره تا اینکه این از بین نره، خفه نشه.
یا در بیابان در یک جایی گرفتار شده، از تشنگی داره میمیره و آبی نیست، شربتی نیست، چیزی نیست، امر دار مدار بین مرگ و بین این که خمر را بخوره. اونجا خمر خوردن حلال هست که هیچ، بلکه ممکنه واجب باشه. اکل میت همچنین. در هر صورت هیچ واجب و حرامی رو شما نمی بینید مگر اینکه حد و مرزی داره. اما به یاد خدا بودن، یعنی خدا را به یاد داشتن، اینکه انسان خدا را فراموش نکنه، بفهمه که خالق من خداست، رازق من خداست، هر علم خدا بی نهایت، قدرت خدا بی نهایت، هر چه دارم وجود من، علم من، قدرت من، توانایی و توانمندی من، عزت و ذلت من، پستی دارم، مقامی دارم، محبوبیتی دارم، هر چه دارم این از خداست. اینو یاد دار، یادش بیاد. این یک واجبی است، امر شده به این در آیات قرآن و هیچ حد و مرزی هم نداره، بلکه در برخی از آیات می‌فرماید خدا را به یاد بیارید، ذکر بکنید خدا را، چقدر کثیرن، زیاد، هر چی بیشتر بهتر. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردی، اذکر الله ذکرن کسی را، به یاد بیارید خدا را. چقدر به یاد بیاریم؟ 10 بار بگیم لا اله الا الله کافیه؟ نه، ذکرن کسی را، زیاد. یه چیزی را که خداوند بفرماید زیاد، یعنی پیوسته خدا را به یاد داشته باشید. یکی دوتا نیز آیات زیاده. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مبادا اموال شما، فرزندان شما، شما را از یاد خدا غافل بکنه، مشغول به خودش بکنه. قابل توجهه که اموال را قبل از اولاد ذکر میکنه. گاهی بعضی ها ممکن حتی مالشون رو از اولادشون هم بیشتر دوست داشته باشه. گاهی ممکنه کسی پست و مقامش رو از اولادش بیشتر دوست داشته باشه. معروفه که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در جلسه ای وارد شد که اونجا مأمون بود، پدرش هارون الرشید بود. هارون الرشید خیلی به تمام قد بلند شد، احترام کرد، در بالاترین جای مجلس حضرت را نشوند، فوق‌العاده احترام کرد. بعد که جلسه تمام شد، مأمون ازش پرسید که پدر جان، این همه شما احترام کردی به موسی بن جعفر؟ گفت این فعلا فرزند پیغمبر هست و امام معصوم هست، علمش از همه افراد روی زمین بیشتره و از همه پاکترینه. فضائل حضرت موسی بن جعفر رو بیان کرد. گفت خب پس چرا شما این رو گاهی زندان میکنید، اذیتش میکنید؟ گفت اون حسابش جداست، مسئله پست و مقام باشه. هر کسی احساس بکنم که مزاحم من باش، حتی تو فرزند من ببینم مزاحم پست و مقام و فرمان روایی من هستی، میگم گردن تو بزنن. الملک عقیمون از اونجا بیشتر معروف شد، سلطنت و مقام دوستی عقیم، یعنی نازاست، یعنی ممکنه انسان اگر ببینه فرزندش در فکر حذف او هست، گرفتن جایی و جایگاه و مقام و منصب او هست، فرزندش حاضر هست بکشه. به طوری که در طول تاریخ میبینیم گاهی فرزند پدر را میکشه، گاهی پدر فرزند را میکشه، گاهی برادر برادر را میکشه، اما گاهی بعضی از انسانها مال را از فرزندم بیشتر دوست دارند یا مقام را بیش از فرزند دوست دارند. در این آیه مبارکه اموال را اول گفته، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای مؤمنی هوشیار باشی، اموال شما و فرزندان شما شما را از یاد خدا غافل نکنه، خدا را فراموش نکنید. این گاهی محبت مال و محبت اولاد و اینها در دل انسان جا میگیره که بالکل خدا را فراموش میکنه. خدا را که فراموش کرد، انسانیتش را فراموش میکنه، شرافتش را فراموش میکنه و بزرگواری و عدالت و انصاف همه اینها دیگه حذف میشه در زندگی. ولذا انسان میبینه، گاهی میبینی که دو تا برادر به جان هم افتادن، دعوای مالی هست، برادری میره بدون این که سایر برادران و خواهران خبر داشته باشه تمام اموال پدری را، احیانا پدر مریض کهولت سن داره یا باشه که میبره در ثبت اسناد به نام خودش میکنه، وقتی پدر میمیره تمام برادران و خواهران میبینن عجب به نام این یک نفر فقط این منتقل شده. دعواهای گاهی ما اینو دیدیم، عملا گاهی مشاهده کردیم، تا بالاخره بعد از 10-15 سال کشمکش و رشوه و این دادگاه و اون دادگاه اینا معلوم میشه که بعد این طرف برداشته پدر مریض بوده به عنوان که منم 10 روز ببرم خونمون، برده اونجا و در ثبت اسناد امضا گرفته که تمام اموال باغ ملک همه چی منتقل شده به نامه بعد از مرگ. ببینید وقتی انسان خدا را فراموش میکنه، شرفش رو فراموش میکنه، عدالتش رو فراموش میکنه، انسانیتش رو فراموش میکنه، میشه یک درنده دیگه. برادر و خواهر رو من عرض کردم، این رو گاهی دیدم، طرف در مکه مکرمه اومد به من گفتم این داستان رو که پدر ما مریض بود و یک باغ چند هکتاری در بهترین جای شمال تهران داشتیم، بردم و خدمت شما عرض کنم در عرفات اینه به من میگفت، میگفت الان تقریبا 10-15 سال ما با برادران و خواهرانم درگیرم و من گفتم خب شما پس اصلا انسان نیستی که اینجا اومد در عرفات چرا اینها را میگی؟ حالا ما یک نیم ساعت صحبت کردیم، اگر اینجا کسی واقعا توبه بکنه، دعا بکنه، فلان خداوند میپذیره، البته گفتم به شرط این که دل دزدی نکنه، مال مردم رو خورده برده، اون وقتا هم هیچ گونه طلب حلیت نکرده اومد اینجا نشسته یارب یارب میگفته، من اینا را نمیگم. حالا اینا دیده بود که بله تمام مشخصات را این داره و اومد به من میگفت که بله 16-17 ساله پرونده قطوری شده و میلیون ها تومان رشوه و این چنین چیزها دادیم و خودش هم میپذیرفت که برخی از این برادران و خواهران من به نان شبشون محتاجن، برده تمام این املاک پدری را که اگر خودش میگفت اگر درست عادلانه توضیح بشه همه اینا مشکلات مالیشون حل میشه. انسان اینطوریه. ولذا اگر انسان خدا را فراموش بکنه، خداوند متعال سخط و غضبش این نیست که فورا این را مثلا یه ایست قلبی بهش بده یا مثلا یه سکته یه مغزی بهش بده، نه، سخط و غضب الهی نیست، این انسانیتش رو فراموش میکنه. بالاخره الان مدتی در این دنیا میمونه تا در اون فاسد بودنش به کمال برسه و گرفتار سخط و غضب الهی بشه در قیامت. این است که در آیه قبلی خداوند تبارک و تعالی به مؤمنین دستور داد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خب در اون آیه دو بار دستور جدی فرمود که تقوا پیشه بکنید، خدا را فراموش نکنید، حلال حرام را رعایت کنید و بدانید که برای فردای قیامتتون چه فرستادی. در آیه قبلی فرمود، در آیه امروز که بحث میکنید خیلی 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 در خودسازی و تهذیب نفس این آیات تأثیر گذاره، خصوصا آیه امروز لا ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل اونها نباشید که خدا را فراموش کردند. به سبب اینکه خدا را فراموش کردند نتیجه چه شد؟ خدا به اینها غضب کرد، اینا خودشون رو فراموش کردن، انسانیت خودشون رو فراموش کردن. خب چرا انسان خودش رو فراموش میکنه؟ سبب خود فراموشی انسان این است که خدا را فراموش میکنه. این چنینه چون این سنینه بیان مرحوم علامه طباطبایی خیلی زیباست که وقتی انسان خدا را فراموش بکنه اسماء حسنای خدا را هم فراموش میکنه، صفات خدا را هم فراموش میکنه، اسمهای خدا و صفتهای خدا با صفت انسان گره خورده، مرتبطه. برای اینکه اگر انسان بداند که خالق خداست و قدرتش بی نهایته، عزتش بی نهایته، هر که هر چه داره از خداست، خب خودش میشناسه، پس من فقیرم، من مخلوقم، من ذلیلم، هر چه دارم وابسته به خداست. این است که اگر خدا را فراموش بکنه صفات خدا را هم فراموش میکنه. یعنی وقتی خدا را فراموش کرد قدرت بی نهایت خدا را فراموش میکنه، علم بی نهایت خدا را فراموش میکنه، عزت بی نهایت خدا را فراموش میکنه. و وقتی که علم بی نهایت خدا را فراموش کرد اصلا به یادش نمیاد که خدا من رو میبینه، علم بی نهایت خدا را فراموش کرد، قدرت بی نهایت خدا را فراموش کرد، فکر میکنه اگر من الان چیزهایی دارم از زرنگی خودمه، اگر پولی دارم، اگر قدرتی دارم، اگر پست و مقامی دارم، این منم که زرنگی کردم خودم رو به این بالا کشوندم. عملا دیگه وقتی خدا را فراموش کرد خودشو فراموش میکنه که بابا نه، تو یک مخلوق خدا هستی، خدا تمام اعمال تو میبینه، هرچی به اعتداد جنبه امانت داره و امتحان داره، تو هیچ کاره ای، تو ذلیلی، اون عزیزه، تو ضعیفی، اون قدرت بی نهایت داره، تو مخلوقی، اون خالقت هست، تو مرزوقی، روزی داده شده هستی، رازقت اوست. وقتی صفات خدا را انسان فراموش کرد، خدا را فراموش کرد، صفات خدا را فراموش کرد، خودش را که یک انسان روزی خاره، یک انسانیست که هیچی نداشت، یک انسانیست که هر لحظه ممکنه که مرگ به سراغش بیاد، بیفته یک لاشه بی جان بشه، این خودشو فراموش میکنه. خودشو که فراموش کرد دیگه خودشو مستقل میتونه، خودشو مستقل میتونه، دیگران را هم دیگه مستقل میدونه. گاهی میبینید که تملق اگر از خودش قوی تر کسی را ببینه، به او تکیه، دیگه به خدا تکیه نمیکنه، چون خدا را فراموش کرده، به قدرت خودش تکیه میکنه و به قوی تر از خودش، به بالاتر از خودش. گاهی نظام میبینی که میگه اگر فلانی نبود من نابود شده بودم، از بین رفته بودم، در حالی که اگر این آدم با معرفتی بود باید این چنین میگفت: همه چه دست خداست، خداست که این آقا را به دلش رحم انداخت و اومد به من کمک کرد. ولی نه، هم خودش رو فراموش کرده، خدا را که فراموش کرده، هم خودش رو فراموش کرده، منیت بهش حاکم شده، به دیگران هم تکیه میکنه، میگه فلانی بود منو نجات داد، فلانی بود به من سرمایه داد، الان به اینجا رسیدم، در حالی که اگر شعور داشت به اون فلانه که سرمایه داد، و اگر خداوند دل او را نرم نمی کرد، گاهی شخص حاضر نیست به بچهش رحم نمی کنه تا سیاست به تو بیاد، به تو کمک بکنه. در هر صورت مسئله مهم این آیه، پیام مهم این آیه این است که انسان خدا را فراموش نکنه. اگر خدا را فراموش کرد، خودش را فراموش میکنه. مشکل مهم ما این هست. ولذا تمام کمالات ایمانی انسان از نظر اعتقاد و کمال اخلاقی انسان، کمال رفتاری انسان، جلوه‌گر یاد خدا بودن انسان رو برای ما نشون میده. خب ایام اربعین امام حسین علیه السلام است. شما میبینید در روز عاشورا امام حسین علیه السلام، اگر کسی از من شما بپرسه در اون اوج مصیبت امام حسین علیه السلام کدام مصیبت هست، به نظر من شاید شدیدتر از شهادت حضرت عباس یا حضرت علی اکبر یا حضرت قاسم، اینها همه اینها مصیبت های جانگدازی بودن برای امام حسین علیه السلام، اما شهادت حضرت علی اصغر روی دست امام حسین علیه السلام یکی از اون شدیدترین مصیبت های روز عاشورا بود. امام حسین علیه السلام اونجا یه جمله ای داره، اون یاد خدا بودن انسان را هم در اوج رفاه و امنیت حفظ میکنه، گرفتار منیت و تکبر و خودخواهی نشه، هم در اوج مصیبت ها. امام حسین علیه السلام وقتی دید یک دفعه این بچه تکون خورد، فوران کرد این خون از گلوی نازنین این فرزند شیرخواره، طبیعتا خون پاشید بره. بدن حضرت، دستشو پر کرد، پرتاب کرد به آسمان. اونجا امام حسین اسلام یه جمله فرمود: فرزندم، هون علی انه به عین الله، اون چه که این مصیبت بزرگ را برای من ساده می کنه، قابل تحمل می کنه، این است که این حادثه به عین الله در محضر خداست. خدا می بینه، خدا می بینه که تو را کی کشت، چرا کشت، به چه هدفی تو را کشت، و من را هم میبینه که من تو را برای چه آوردم، حالا من تو را آوردم که بگم خب اگر منو فکر میکنید گناهکارم، این که بچه شیرخواره هست، به این چرا آب نمیدید؟ آیا میخواست برای حضرت آب بگیره؟ چون اومدن گفتن که دیگه اسقر داره میمیره، لحظات آخر عمرشه، خب لازم بود یه آبی، چون حضرت میدونست من اگر به شهادت رسیدم طبیعتا جلو آبینا باز میشه برای همیشه، که اینها آب رو برای اهل بیت نمیبندن، این نجات پیدا بکنه. شاید این هدف بود، یا نه حداقل نهایت درجه میخواد اتمام حجت بکنه، بلکه اگر دو نفر خواست بیدار بشه، وجدان کسی اگر خفته بیدار بشه، خب از خودش بپرسه، خب راست میگه، خب اگر با امام حسین ما در حال جنگ هستیم، این بچه شیرخواره دیگه چرا یک هوشیاری و یک زنگ بیدار باشه که یه جوی به وجود بیاد، این خفتگان بیدار بشن. حالا هدف مبارک امام حسین علیه السلام چه بود، ما روی اون خیلی لازم نیست صحبت کنیم. غرض این است که حضرت فرمود که این برای من قابل، اون چیزی که برای من قابل تحمل میکنه این که انه به عین الله خدا میبینه، یاد خدا همینه، یاد خدا در تمام شؤونات زندگی انسان رو حفظ میکنه، در اوج اعلا باشه، قدرت یک کشور دستشه، مثل علی ابن ابی طالب شده خلیفه پیغمبر بود، خانه نشین بود، حالا قدرت به دستش رسیده، برای بیت المال چگونه برخورد میکنه، خودش چگونه غذا میخوره، چگونه لباس میپوشه، یه گردنبند رو، یک امانت، یک دختر بزرگوارش گرفته از انباردار بیت المال، فرمود اگر بدون اجازه تو برداشته بود، اول کسی بود که دستش رو به عنوان دوز قطع میکرد. این چنینه، به اوج و قدرت برسه آنسنان میشه، وقتی میخواد بره پیرهن بخره، پیرهن گران قیمت را به قنبر، به غلامش میده، ارزون را به خودش، وقتی قنبر میگه شما نماز جمعه میخونی، شما خلیفه رهبر مسلمین هستید، خلیفه رسول خدا هستید، شما لباس سنگین و رنگین و شما لباس گران قیمت بپوشید بهتر من بخره، فرمود نه، من تو جوان هستی، سن سالم دیگه گذشت. این اوج قدرت، در اوج قدرت حتی در پوشش لباس برده و نوکر خودش رو از خودش مقدم. این ذکر الله، وقتی ذکر الله باشه تمام اخلاق و ارزش های انسانی به اوج قله خودش می، شما بینید اون ابن عبدالحدید میگه من این خطبه 102 را هزار بار خوندم، هر وقت خوندم من چیز جدیدی فهمیدم، تازه فهمیدم، از شیفته این کلمات هستم. چرا؟ چون در اوج اعلاست سخن، کلام، گفتار، اخلاق، رفتار، برخورد، این عدالت. یک اهل کتاب مسیحی میاد میگه این زرهی که دست تو شمال منه، به خلیفه مسلمی، به فرمانده کل قوا، به رهبر تمام عیار و تام الاختیار کشور، پاسدار محافظ نداره که گوششو بگیرن بگن برو گم شو، میگه خب بس بریم محکمه، با یه اهل کتاب میاد محکم، دادگاه، در دادگاه دادگاه وقتی که حاکم شهر به حضرت یه احترام بیشتر از اون میکنه، میگه تو عدالتت رو چرا رعایت نمیکنی؟ فعلا من با ایشون باید مثل کسه یه دو ترازو هموزن و همسان باشیم. به من تعارف بکنی، بیا بالا به اون نکنی، به من آقا بگی، به ایشون اسم معمولیشو بگی. اوج عدالت این حرفا را گفتن و شنیدنش آسون است، ولی در مقام عمل یاد خدا بودن را این میرسونه، نشون میده عدالت رو، انصاف رو. در محیط خانوادگی همچنین، مگر کسی اگر عادل باشه در محیط خانواده به اهل بیتش ظلم میکنه؟ به بچه‌اش، به خانوادهش مگه ظلم میکنه؟ مگه زور میگه؟ هرگز. این است که این آیه مبارکه مثل همه آیات قرآن نورانیت میده به زندگی انسان. انسان بدونه، خدا را ببینه در زندگیش، عالم را محضر خدا بدونه. اگر خدا را درست همیشه به یاد داشته باشه، دیگه منیت به او راه پیدا نمی کنه. نه به خودش اعتماد می کنه، نه به دیگران اعتماد می کنه. الان گاهی دویم دیگه کسی وقتی یک آدم صاحب مقام یا صاحب ثروت را می بینه، چقدر چاپلوسی می کنه، چقدر کوچکی می کنه، چقدر دروغ او را تعریف می کنه، تملق میکنه. وقت این تملق میکنه، اونم خوشش میاد. در اسلام هر دوتاشون کثیفند، چون مقامی که او را دارن تعریف میکنن اگر کثیف نباشه، فورا میگه آقا ساکت باش، من کسی نیستم، من یه بنده کوچک خدا و نوکر مردم هستم. حتی اگر رهبر جامعه باشه، باید این چنین بگه، اجازه نده اون شخص بی شخصیت چاپلوسی بکنه. ولی این چاپلوسی میکنه، چرا؟ چون خدا را فراموش کرده، این را جایگزین خدا کرده. اونم آدم غافلیست. اسلام میگه به چاپلوس که شروع کرد چاپلوسی، خاک به صورتش بپاشی، بفهمه که نباید چاپلوسی کرد. اما نه، هم اون خوشش میاد چون این اونو تعریف میکنه، همین دیگه یک آدم مشرکیست، خدا را فراموش کرد. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی، نتیجه این خدا فراموشی این است که خودش را فراموش میکنه. خودش را که فراموش کرد، دیگه اون فقر خودش، ذلت خودش، جهل و نادانی خودش، هیچی بودن خودش رو فراموش میکنه. خودش به علم خودش مینازه، به قدرت خودش مینازه، به ثروت خودش مینازه، به توانایی محدود زودگذر خودش مینازه. فراموش میکنه هر چه داره صرفا جنبه آریه و امانت هست و جنبه امتحانی داره. فراموش میکنه این رو، دیگه به خدا رجوع نمی کنه، به خودش تکیه می کنه، به دیگران که احیانا مثل خودش یا از خودش قوی ترند تکیه می کنه. احساس می کنه که من مستقلم یا اون دیگری مستقل هست، در حالی که نه، اگر دقت بکنه خودش ضعف مطلقه، جهل مطلقه، عجز مطلقه، هرچه هست دست خداست و به اذن الهیست، به لطف الهیست، به قدرت الهیست. هر که هرچه داره جنبه آریهی و امانتی داره که انسان به اصطلاح این امانت رو درست به اهلش برسونه. خدا رحمت کنه. امروز روز تشییع جنازه مرحوم آیت الله آقای حسن زاده آمونی بود. ایشون 15-20 سال پیش میره به عیادت مرحوم آیت الله تأهلی همدانی، میره بهشون میگه ما را نصیحت کن. مرحوم آیت الله تأهلی همدانی اون عارف برجسته تقریباً سال تقریباً 72-73 مرحوم شد در همدان. ایشون همین آیات را براش میخونه، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. بعد این روایت رو میخونه، نبه به تفکر قلبک، ای انسان با درست اندیشیدن و درست فکر کردن قلبت رو بیدار کن. گاهی انسان بلمره غافل میشه، مرگ را فراموش میکنه، خدا را فراموش میکنه، فراموش میکنه که بابا من رفتنی هستم، هر چه دارم جنبه موقت داره، از من قوی ترها داشتند و رفتند نموندند. این فکر رو نمیکنه. ولی زام میگه فکر بکن، با فکر کردن قلبت و روحت رو بیدار کن. اگر انسان درست فکر نکنه مبدأ و معادش رو، دنیا و آخرتش رو، دارم من روز به روز به سمت قبر نزدیک میشم، به قول علیه السلام نفس المرء خطاه و الی ازله، هر نفسی که انسان میکشه یه قدمی است به قبر نزدیک میشه، یه نفسی است به قبر نزدیک میشه. شاید 4-5 هزار بار ما روزانه تنفس میکنیم، یعنی 4-5 هزار قدم هر روز به قبر نزدیک میشه. این چنینه. فکر بکنه انسان تا این قلبش قبرش رو به یادش بیاره. و جاف عن اللیل زنبک، شب که میشه از رخت خواب فاصله بگیر، همش با خواب شب را سپری نکن، بیدار باش، بیدار باش، فکر بکن. و اتق الله ربک، بترس از خدا، تقوا پیشه کن، وظیفه شناس باش، ببین چه وظیفه ای داره، چه وظیفه فردی داری، چه وظیفه اجتماعی داری در رابطه با. بالاخره خیلی آیه مهمی هست. به قول مرحوم علامه طباطبایی، سبب خودفراموشی انسان که انسان بودنش را، انسانیتش را، عدالتش را، شرافتش را، حق خویی خودش را، وظیفه شناسی خودش را فراموش میکنه، سببش خدا فراموشی است. انسان وقتی خدا را فراموش کرد خودش را فراموش میکنه. وقتی این سنینه، ولذا خداوند متعال نفرمود خودتو فراموش نکن، چون خود را فراموش کردن معلول مسبب سببش رو داره نهی میکنه. سببش چیه؟ خدا را فراموش کردنه. ولذا نهی کردن را برد روی خدا را فراموش کردن، که فرمود لا تکونو کالذین نسوا الله، مثل کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، در نتیجه خودشون را فراموش کردند. این هست که با سبب و علت آدم باید مبارزه بکنه، نه معلول. چون اگر علت را درست انجام بدیم، معلول خود به خود درست میشه. خود را فراموش کردن، انسان بودن خود را فراموش کردن، این معلوله، این نتیجه است، این مسببه. سببش و علتش چیه؟ خدا را فراموش کردن. خدا را فراموش نکنید، چون اگر خدا را فراموش بکنید خودتون را هم فراموش بکنید. خودت را که فراموش کردی دیگه نمیفهمی چه باید بکنی، چه باید نکنی، چه باید بگی، چه باید چه نباید بگی. فراموش میکنی دیگه. آخرتت که زندگی ابدیت اونجاست، اونو فراموش میکنی. فکر میکنی هرچه هست در همین دنیاست. در نتیجه یک انسانه فقط به فکر خور و خواب و شهوت، خوشگذرانی و عیاشی، غفلت، بیخبری، هرزگی و اینکه با بتالت شب و روز و جوانی و میانسالی رو سپری بکنی، یه دفعه چشم باز بکنی اگر سرمایه عمر تمام شد، 70-80 سال سپری شد، هیچی برای آخرت آماده نکرده. این است که مثال میزنه. تازه نمیگه این کار رو نکنید، بلکه میگه مثل کسانی که میبینید. به همین در شأن نزول این آیات سوره 8 داشتیم، مثل یهودی های بنی نذیر، یهودی های بنی قینقا و منافقینی که به فرماندهی به سرپرستی عبدالله ابن ابی با اونا همکاری کردند. مگه اونا را ندیدید که اونا خدا را فراموش کردند؟ در نتیجه انسانیت خود، مصلحت خود، عهد و پیمان خودشون رو فراموش کردند، مفتضح شدند. این است که شما به این سرنوشت‌ها خودتون رو گرفتار نکنید. این هست که پس بنابراین آیات قبلی، یعنی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید اون آیه دستور به محاسبه میده. به حساب خودتون برسه، حساب بکن، ببین که چه فرستادی به آخرت خوده، چگونه داری زندگی میکنی. ولی این آیه مبارکه میگه مثل اونها نباشید که خدا را فراموش کردند، خدا هم به اونها غضب کرد، خودشونو فراموش کردند. این دستور مراقبه هست. مراقب باش، ببین که آیا خدا در زندگی تو چقدر حضور داره، چقدر عالم را محضر خدا میدونه، چقدر خدا به یادت میفته، چقدر در گفتار خودت رضای خدا را اول فکر میکنی بعد حرف میزنی، چقدر زندگیت حلال حرام را رعایت میکنی، یعنی چقدر مراقبت میکنی. بعد دیگه آخرین آیه که مورد بحثمون هست، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائز. میگه یک خلاصه حرف این است که ما دو گروه بیشتر نداریم. زندگی انسان ها یا سرانجامش گرفتار شدن به آتش الهی و به جهنم رهسپار شدنه، یا اصحاب الجنه به بهش وارد شدن. اصحاب النار را اول میگه چون اکثریت با این هاست. خیلی مهمه این مسئله. دو گروه بیشتر نیست، راه سوم نیست. میگه شما ببینید با کدوم یکی از اینها خواهید بود، آیا اصحاب النار هستی یا اصحاب الجنه. داره کاملا اتمام حجت میکنه. اونهایی که همیشه خدا را به یاد دارن، اونا اصحاب الجنه هست. اونهایی که خدا را فراموش میکنن، اونا اصحاب النار هستن. این دوتا با هم یکی نیستن. یکی سرنوشتش شومه، عاقبت به شره، خذلان و خفت و رسواییه، هم در دنیا هم در آخر. یکی نه، عاقبت به خیره، به بهش رفتنه و در دنیا و آخرت روسفید شدنه. نمونهش میبینید داستان کربلا رو، میبینید یزید ابن زیاد، عمر ابن سعد، اینا یه گروه بودن فراموش کنندگان خدا. حضرت امام حسین، حر ابن یزید ریاحی، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، ابوالفضل العباس، مسرای کربلا، اینا هم کسانی بودن ذاکرین الله بودن، چه در دنیا چه در آخرت، که عاقبت به خیر شد و که رسوا و مفتزه شد. آیه میگه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، برابر و مساوی نیست اونهایی که گرفتار عذاب ابدی الهی خواهند شد و اونهایی که اصحاب بهش خواهند بود. اصحاب جنت هم الفائزون، اصحاب بهشت و بهشتی ها به فیض میرسن، کامیاب میشوند، روسفید و سرفراز میشوند. این چنینه. ولذا این آیات قرآنی است که این چنین داره برای ما درس انسان شدن، خداشناسی و خدا را شناختن و انسانیت خود را پیدا کردن، به قله کمال رسیدن یا نه احیانا یک زندگی غیر انسانی تشکیل دادن و خلق و خوی حیوانی در زندگی انسانی رو پیاده کردن داره بیان میکنه. مختار آیه بعدی میفرماید اگر ما این قرآن را به کوه میفرستادیم، این کوه تواضع می کرد در برابر قرآن. فرزن اگر کوه عقل داشت، شعور داشت، مسئولیت پذیر بود، ما این قرآن را به این کوه های با عظمت و با صلابت که در برابر چه طوفان های کوه ها حفظ می شن، اگر ما به کوها این آیات قرآن را می فرستادیم، اینا در برابر آیات قرآن خضوع خشوع می کردن، تواضع نشون می دادن، نرمش نشون می دادن، می پذیرفتن. بعد می فرماید و تلک الامثال نضرب حال الناس لعلهم یتفکرون. ما این مثال ها را می زنیم برای انسان ها تا شاید درست تفکر بکنن، فکر بکنن، قلبشون از غفلت و بی‌تعهدی فاصله پیدا بکنه، که کوههای با عظمت اگر مسئولیت انسانی و قابلیت نزول قرآن را داشتن به اونها نازل می کردیم، کوها با اون برافراشتگی و با اون صلابت و عظمتشون خضوع خشوع میکردن، تواضع میکردن در برابر این معارف قرآنی و اخلاق الهی و انسانی متواضع میشدند. اما چرا خیلی از انسانها، اکثریت و کثیری از انسانها در برابر این آیات هیچ گونه نرمش نشون نمیدن، بلکه هواپرستی را بر خداپرستی و آخرت رو بر دنیا را بر آخرت ترجیح میدن؟ چرا بیدار نمیشه انسان؟ این است که امیدواریم خداوند متعال توفیق بده ما با این آیه میخواد اون عظمت قرآن رو، تذکرات قرآن را، نصیحت هایی که قرآن برای بیداری انسان میده، اینها را ما درست بیندیشیم، درست فکر بکنیم، بیدار بشیم.
خداوندا تو را به آبروی امام حسین علیه السلام که امروز بر زیارت اربعین داشتیم که برای اینکه انسانها را از زلالت و گمراهی و دنیا پرستی و فراموش کردن اخلاق قرآنی نجات بده جانش را فدا کرد، خونش به زیر پای درخت انسانیت ریخت تا در سایه این درخت گمراهان هدایت بشن. خدایا به آبروی امام حسین ما را به رعایت دستورات قرآن، دستورات پیامبر اسلام، دستورات اهل بیت پیامبر و دستوراتی که امام حسین علیه السلام برای حفظ اخلاق اسلامی در طول این سفرشون داشتند، خداوندا ما را توفیق عمل به همه اینها را عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و قد جل فرجه.